أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أجرائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد متعرض روایات تفیض النبی در کتاب بصائر الدرجات شدیم، حدیث شماره 8 رو هم متعرض شدیم. در اینجا فقط داره ان الله فوز الی نبیه، ظاهرا دیروز سندش رو خوندم، این احمد رو اگه نخوندید اومده احمد بن محمد انا الحسن عرض کردم، یکی از نسخ بسیار معروف کتاب ابن فضال پدر در قم، خیلی معروف بوده، نسخه بوده که احمد اشعری آورده، در کافی هم زیاده، در کافی هم این سند زیاده، احمد اشعری از بعضی هم داره ابن فضال، اینجا داره حسن اسم برده شده. انا عبدالله ابن بکیر، ایشون هم زیاد از عبدالله ابن بکیر که گفته شده فتحیه. ان زراره، البته انصافش من همیشه عرض کردم بعضی از این مذاهب رو که به شیعه نسبت دادن که اصلش اصلا نمیدونم از یا نیست، مثل کیسانی ها نسبت داده شده طایفه به نام کیسانی ها راجع به محمد حنفیه، اون که چی جای خودش، عده از این مذاهب که نسبت دادن حدودش روشن نیست برای ما، نمیدونیم واقعش، مثل همین عبدالله ابن بکر نسبت داده شده فتحیست، ابن فضال گفتن برگشته از فتحیت، لیکن پسرش کان فتحیان عمره و کله، لیکن حقیقت مذهب فتحی چون عبدالله افتر خیلی سریع مرد، یعنی 70 روز بعد از رحلت امام صادق ایشون هم فوت کرد.
نجاشی قبول نداده
دا چی آقا؟
فتحیست
کدوم میکی؟
همین عبدالله ابن بکر.
نه چرا زهر قبول
نداره دیگه، فقط چیز داره
دارن
شیخ
میگه فتحی المذهب الا نهو سقه، بله بعدش هم کشی هم از عبدالقز محمد ابن مسعود نقل میکنه، محمد ابن مسعود، بله محمد ابن مسعود رحمه الله عیاشی انصافا وجود مغتنمیه، یعنی مثل خود کشی نیست و تفسیر موکن دار محله، علا ایحاله خود ما هنوز حدود مذهب فتحی رو ملتفت نیستیم که انا مذهب واقفی خب معلومه، بالاخره موسی بن جعفر و انصافا هم برای خودشون فقهی تشکیلاتی، اما ابن فضال کانو میان برگشته، اما عبدالله ابن بکر و غیره من الفتحیه، اینه که فتحی هستن مثل خود عمار ساباتی، اینا را علای حالن دقیقا یا خود احمد پسر این فضال، اونم فتحیه احمد ابن الحسن، هنوز حقیقت این مذهب برای من روشن نشده. ان زراره ان همران برادر ایشان، پس تقریبا حدیث ستای آخرش به قول ماها فامیلیه، چون عبدالله ابن بکر پسر برادر زراره است، از عموش زراره، اون از برادرش همران، عرض کردم بعضی از روایات در میاد که به لحاظ معنویت شال همران بر همه اینها مقدم باشه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان اشیاء من الصلاه و الدیاد و الفرائض و اشیاء من اشباه هادا، اشیاء غیر منصرفه اما اشباه منصرفه، و اشیاء من اشباه هادا، فقال ان الله فوض الى نبیه، مواردش بیان نکرده و توضیح زیادی هم داده نشده، فقط ان الله فوض الى نبیه. این نکته رو چون من تأکید میکنم که هی عناوین روایات، چون بعد میخواییم مقایسه بکنیم با روایاتی که فوض الى الائمه، میخواییم با اون مقایسه کنیم دقیقاً، چون خیلی شما شاید تعجب میکنه که من چرا این تأکید میکنم رو مسئله الفاظی که در این روایت وارد شده، چون این رو میخوایم مقابله بکنیم با اون طایفه‌ای که میاد میگه ان الله فوض الی الائمه کما فوض الی رسول الله، آیا همین تعابیری که من در اینجا رو اون تأکید دارم اینم در اونجا به کار برده شد یا نه، مثلا ان الله ادب نبیه فاحسن تأدیبه فلما انتهى الی ما اراد فقال انک لا، مثلا دو تا آیه درباره اخلاق رسول الله، دو تا آیه درباره تفیض به رسول الله، ما آتاکم رسول، ببینیم در باب ائمه همین مطلب هست یا نه، این نکاتی که اینجا آمده، مثلا توی روایتش بود ان الله ولم یفوض الی احد من الانبیاء، هیچ کدوم از انبیا این تفویض رو نداشتن.
بابی باید همین هم میگه عوضه الال ائمه،
میدونم میخوام میدونم همین تعابیری یا نه، مثلا ان الله ادب الائمه علیهم، اینجا ادب نبیه هم. همین تعابیری که اینجا آمده دقیقا نکته فنیش شد، این تعابیری که اینجا آمده عین این تعابیر اونجا هم آمده یا نه. مثلا اینجا مثال زده شده، خمر مثال زده شده، اشیاء من الدیات و صلات و کذا مثال زده شده، آیا اونجا هم همین طور یا نه. حدیث شماره 9 به اصطلاح حدثنا بعض
اصحاب کتاب که نبوده،
بلا
عمران صاحب کتاب نبوده،
عمران نداریم، خود زرار هم نداریم صاحب کتاب باشه، یک کتابی در جبر و استطاعت جبر و استطاعت بیشان نسبت داده شده. حدثنا بله بعضی از اصحاب مثل محمد بن خالد، چرا بهش نسبت داده کتاب روشن نیست. حدثنا بعض اصحابنا عن محمد بن الحسین، البته اینجا در حاشیه نوشته مثلا در بهار محمد ابن حسن، این محمد ابن حسن حسین زیاد شد، اشتباه زیاد، یکی دوتا نیست، قرض مونده یکی دوتا نیست. شواهد همون محمد ابن حسینه و من کرارن عرض کردم بسیار مرد فوق‌العاده‌ای ام.
انا اصحابهی هست
کجا؟
حدثنا بعض اصحابهی نو
اینجا اصحابنا داره، این چاپی که دست من الان بعید اصحابه کی باشه.
تا نمیشه
اصحابه، یه نسخه دیگه است، تا یعنی مطبوع دیگه، در اون نسخه ای که چاپ شده، اون مرحوم چاپ کرده چرنداوی یکی ایشون چاپ کرده،
تعلیق میشه دیگه اصحابه
ای
باشه
چیه بعیده، اگر باشه اصحابی به احمد میخوره، احمد بن محمد، اما بعیده، متعارف نیست بگه اصحاب احمد بن محمد. ان محمد ابن الحسین، این یکی من نداره، شاید چاپ دیگری است که میگین تا نوشته، نه این یکی من نه، این یکی من نه، این بعض اصحابنا تعلیق نداره روش، مگر آخر حدیث در شماره 7، نه اینجا نداره، یکی من این تعلیق نداره. ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از اجلا اصحاب ما در کوفه، ان علی ابن نعمان از بزرگان اصحاب ما در کوفه، خیلی جیل و قدر علی ابن نعمان، ایشون اعلم، علی ابن نعمان الاعلم، اعلم در اینجا مراد علامته، این علامت هم در اینجا کسی که لب بالا شکافته باشه یعنی اعلم، مراد از اعلم در این لغت عرب اینه، علی ابن نعمان الاعلم، این مشهور شفت العلیا. ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان که جز اصحاب اجماع، ان اسماعیل ابن عبدالعزیز، این وضع روشنی نداره دیگه. خب بعضی ها معتقدن وجود مثل فرض کن علی ابن نعمان، وجود مثل ابن مسکان کفایت میکنه مثلا، به هر حال فعلا ایشون نمیشنستن، اول حدیث هم خالی از ابهام. البته شاید مثلا یک نکتهی به ذهن ادهی بیاد که چطور مثلا هم احادیث تکرار میشه و هم بعضی ها ابهام داره یا افراد امرشون روشن نیست. به هر حال فراموش نکنید این کتاب صفار در مکتب قم، من چون عرض کردم مکتب قم حدود سال 200 یعنی زمان حضرت رضا با آمدن مثل ابلای نهاشه و محمد ابن خالد برقی و اینها به قم، اینا از کوفه به قم آمدن شروع شد و بعد هم قمی ها به کوفه رفتن، به عراق رفتن، یعنی اصولا میراث های عراق به دو صورت به کوفه به قم آمد، یا با آمدن قمی ها به کوفی ها به قم و یا عراقی ها به قم، یا به رفتن اینها به مثلا محمد ابن عیسی مال بغداده، ایشون به قم آمده، یا به آمدن اینها به قم، خصوص کوفه مرادم نیست، یعنی بغدادی غیر بغدادی اینها هم به قم آمدن، یا به آمدن اینها یا به رفتن اینها، دقت می‌فرمایید. این مکتب قم رو عرض کردیم یک مکتبی است که اصولا روی نسخ کار کردن، سرش هم این مقدار دور بودن بود، چون به هر حال دور بود، منطقه متروکی بود قم و مثل کوفه نبود، در کوفه کتاب ها زیاد بود، افراد زیاد بودن، کسانی که از امام شنیدن خیلی زیاد بودن، نسخ کتاب زیاد بود، در قم لذا آمدن روی این کتاب ها کار کردن، بررسی کردن، تصحیح کردن، تصحیح. و یه نکته را عرض کردم چون این نکات گفته نشده و بیشترش هم حدسیات خود بنده است، احتمال میدم که اصولا این اشخاصی که نسخ رو آوردن حالا غیر از این دستبندی که الان عرض کردم یه دستبندی دیگه هم میشه کرد، به اون این که مثلا عدهشون فقط اون چی که بوده نقل کردن، یعنی پس اون کتاب حریز رو کامل آوردن. و من احتمال میدم ابراهیم هاشم از اینا باشه، چون ابراهیم هاشم به علم و فضل و فقه و اینها خیلی معروف نیست و عدهشون ظاهرن گزینشی نقل کردن. این نکته رو دقت کنیم که شاید احمد اشعری چون این مطالب گفته نشده، بررسی هایی که ما کردیم به این نتیجه است که خودم رسیدم، از کسی هم نشینیم جایی هم ندیدیم، اینها انتخاب میکردن. از کردم یکی از کارهایی که فقط در دنیای ما نبود، اصلا در دنیای حدیث کاملا متعارف بود، پس که معاصر این آیان احمد حنبل در بغداد سال 241 وفاتشه، ایشان مثلا میگن از 1000 تا 2000 تا شیخ شنیده، پس از بعضی شیخ‌ها 10000 حدیث شنیده، وقتی که آمده نقل بکنه انتخاب کرده، از 10000 رو بکنه 50 تاشو نقل کرده. من احتمال قوی که میدم در مراجعات ظاهراً مرحوم احمد اشعری از این قبیله. احمد از کسانی است که خودش هم فقیه بوده، راوی جلیل القدری بوده، قواعد تحدیث و مطلع بوده، نسخه شناس بوده، خیلی فرد مقیدیه، یعنی انصافاً فوق‌العاده است. و اما امثال ابراهیم هاشم یا محمد ابن خالد، محمد ابن خالد که قاطی پاتی هم میکرده ظاهر، حالا ابراهیم هاشم مرمیز قاطی میکرد، محمد ابن خالد برقی که میگن کان ضعیف هم فی الحدیث، ظاهرم مرادشونه که ابن داریم قاطی میکرده. اما مرحوم ابراهیم هاشم ظاهرم مثلا ابراهیم هاشم نسخه رو کامل قم ورده، دیگه گزینشی نبوده، اما امثال احمد احتمالاً اینا گزینشی نرس کردم، چون حدس خودم به خودم مربوط میشه. و هر حال اینی که به ذهن ما میاد در میراث‌های اصحاب ما، این نکته رو قابل توجه داشته باشیم. و از سال 200 همطور که عرض کردم تا سال 400 این مکتب قومه، یعنی 400 نمیتونیم بگیم 400 دقیقه، یعنی انصافا با وفات شیخ صدوق دیگه این مکتب تموم شد، 381 تا حدود 400. اون وقت چون تازه کتاب ها آمده به قوم، تازه تألیف کردن، تازه تصنیف کردن، دقت میکنیم کتاب بسار درجات در میانه مکتب قومه، چون شما متوفای حدود 300 290 300، یعنی در اون میانه است، بین 200 تا 400 ایشان در میانه است، دقت کردیم. لذا انصافا با در نظر گرفتن که این که ایشان در میانه، یعنی تقریبا حدود مثلا 50 سال بعد از آمدن میراث ها به قوم، نسبت به اون زمان که اینا رو جمع جور بکنن، تنظیم بکنن، مرتب بکنن، نسبت به زمانش خیلی خوبه، اما به هر حال اول کاره، تقریبا اول کاره. این نکته های فنی رو در ذهنتون داشته باشین، تقریبا اول کاره، چون ایشون امام عسکری رو در کرده، اصلا نامه مفصل به امام عسکری داره، یعنی نسبت به اول کار بودن. مثلا همین قوم فرض کنید مثلا بعد از مرحوم آش عبدالکریم زبان کیشون، خب این اول کار بود، کارها یا آقای بروجردی که آمدن کارهای حدیثی رو شروع کردن، رجالی اول، خب بعد خیلی پیشرفت شد. زمانی که دقت کردیم اگر گاهی می‌بینی احادیث تکرار شده، احادیث سندهای عجیب داره، غرض این اول کاره، در اول کار این امر طبیعیه. یعنی فرض کنید امام عسکری که از 255 دوران امامت ایشانه، ایشان به امام عسکری نوشتن، این معناش اینه که ایشون تقریبا ربع اول مکتب قم رو به اصطلاح نشون میدن، ربع دوم، ما بین 250 تا 300 یک مقداری تأکید چیز میشه. مرحوم کلینی از ایشان ادق انصافا، جمع جور مرحوم کلینی، کلینی یک طبقه بعد از ایشانه، یک طبقه و نصفی تقریبا، یک طبقه و ربعی مثلا، یک مختصری بعد از ایشانه. و انصافا کلینی در انتخاباتش، در انتخابش خیلی موفقه، در گزینشش خیلی موفقه. و بعد که مکتب بغداد درست شد بعد از مرحوم کلینی، به فاصله کمی مکتب بغداد بیشترین ثقلش رو کتاب کلینی گذاشت، نه رو کتاب صفا، دقت میکنید، مکتب بغداد بیشترین ثقل رو رو کتاب کلینی گذاشتن، نه رو همین بحث تفویض رو کلینی در 9 تا حدیث آورده، 11 تا حدیث و 9 تا 10 تا حدیث آورده، جمع جور کرده. اون چی که ببینید این مال گذشت زمانه، یک طبقه بعد باز بهتر جمع شده، احادیث منظم‌تر شده. و انصافا تنظیم کلینی چون مورد قبول اصحاب بغداد قرار گرفت، خیلی جا افتاد، بیش از بقیه جا افتاد. الان آثار صفار رو در فقه ما تقریبا منحصرا از طریق شیخ طوسی داریم. شیخ طوسی آثار ایشان، یعنی آثاری که اصلا می‌دونیم از کتاب ایشانه، اسم ایشان در مشیخه صدوق هم هست، اما اونی که چون زیاد شیخ طوسی محمد رو حسن صفار ابتدا به اسم ایشان میکنه و اون چه که به اسم در احادیث می‌بینی اولش محمد ابن حسن صفاره از کتاب شیخ طوسی است. تهذیب قال لی جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه ما ان رسول الله کان مفوضن الی ان الله تبارک و تعالی فوز الی سلیمان ملکه فقال هذا عطاءنا فمنن او امسک بغیر حساب. در روایاتی که در تفویض به امام آمده این آیه آمده. خب دقت کردین نکته رو، دقت این نکته هایی که عرض کردم در اون روایاتی که تفویض به امام است این نکته سلیمان آمده، فوز الی سلیمان. این تفویض الی سلیمان ملکه این نبوت نیست. این آیه در آیاتی که مربوطه به تفویض الی رسول الله گاهی این آیه آمده و آیه ما آتاکم رسول، دقت کردین، اما در تفویض به ائمه علیهم السلام گاهی که آمده فقط این آیه آمده هادا عطا اونا فمنون او امسکه، این شرا بعد عرض میکنن و ان الله سبحانه و تعالی فوز الى محمد نبیه مزدن الله مصابره فقال ما آتاکم الرسول فخذو. خیلی عجیبه اونجا رو میگه فوز الیه ملکه مملکتوی، یعنی این تفویض تفویض اجتماعی است اما این تفویض دینیه. دقت میکنه، ای من تأکید میکنم رو متون روایات دقت بشه، یعنی که انما معلوم میشه ما آتاکم الرسول تفویض دینه، اون تفویض مملکت داریه اداره، دقت میکنه، ها تقریبا شبیه ولایت روشن شد. این روایت حال مثلا اسماعیل ابن عبدالعزیز نمیشناسیم اما خب روایتش خیلی لطیفه، یعنی یک معنای خیلی جالبی رو داره که ان الله فوز الی سلیمان ملکه. چون من ان شاء الله عرض میکنم شاید یکی از معانی این که به انبیا تفویض نشده بود، چون انبیا در حتی اموری که با تصمیم میگرفتن احتیاج به وحی بود، مثلا قصه از موسی برن تو دریای احتیاج، اما این امور رو خداوند به پیغمبر واگذار کرد، بالاتر از اینم واگذار کرد. این ولم یفوز حالا بعد عرض میکنم چون من اونش بعد نتیجه گیری نهایی رو بعد عرض بکنیم. این تعبیر روایت حالا ببین که با اینکه روایت اسماعیل بن عبدالعزیز خیلی نمیشناسیم خیلی تعبیر زیبایی، فوز الی سلیمان ملکه و فوز الی رسول الله دینه، یعنی حضرت سلیمان اون تصمیم گیری در مملکت خودشون. اصطلاحا من چند دفعه عرض کردم در یهودی اصطلاحی دارن، یهود وقتی میگن پیغمبر یهود مرادشون موسی است، وقتی میگن پادشاه یهود مرادشون سلیمانه. اصطلاح یهودی‌ها دارن یک پادشاه یهود دارن یک پیغمبر یهود، پیغمبرشون حضرت موسی است و پادشاهشون حضرت سلیمان. فقال ما آتاکم الرسول فخذو. این البته این مدامونه فوز الی سلیمان ملکهو، حالا اینجا یه حاشیه زدیم چه نسخه بدل داره، نه اینجا نیچ، بله این ملکهو ظاهرا ضمیر برمیگرده به الله نه به سلیمان، ضمیر ملکهو، چون اونجا داره فوز الی رسول نبیهو الی نبی الی محمد نبی، ظاهرا اونجا چون داره هادا عطاونا، عطاونا یعنی ملکیست که خداوند به حضرت سلیمان داده. فقال رسول الله انما کان رسول الله مفوزن الی فی الزرع و الزرع، زرع که کشاورزی باشه، زراعت باشه، زرع هم یعنی دامداری، یعنی اون چه
دین باشه دینمون،
چرا احتمال داره الی محمد دینمون، اینم احتمال داره. فقال رجل انما کان رسول الله مفوزن الی فی الزرع و الزرع، اون چی که به رسول الله بود راجع به اصطلاح گندم و دام، راجع به غذا و دام، راجع به زراعت و دام، زر یعنی پستان کنایه از دام. قال فلب با جعفر ابن محمد انها اوناقا و مغزبن، حضرت گردنشون رو برگردونن. فقال فی کل شی والله فی کل شی، این اشتباه که شما خیال میکنین مثلا پیغمبر در امور اجرایی در جامعه در حیوانات و در مثلا زراعت و کشاورزی و اینها، والله فی کل شی. این هم داریم چرا؟ نه الان مخواهیم یکی یکی ناره بخونیم. حدیث شماره 10 حدثنا محمد ابن عیسی که عرض کردیم شواهد نشون میده که محمد ابن عیسی ابن عبید باشه یختینی رحمه الله، ان النضر ابن سوید ایشون از اجلاس و خیلی هم روایت داره پر روایت نسبت من
11
احمد ابن محمد، این یکی من 10 نوشته جایی که نسخه دیگه چی، این یکی من 10 نوشته نمیدونم، این نسخه من 10 نوشته، من اشتباه نخوندم، حالا اون جا به جا شده احادیث ممکنه اما نسخه من 10 نوشته. حدثنا محمد ابن عیسی عن نضر ابن سوید عن عبدالله ابن سلیمان، تشخیص عبدالله
یه حدیثا نخوندین؟
نخوندم هشتا.
حدثنا احمد ابن محمد عن الحجال عن ثعلبه،
نه این نداریم،
یعنی ان الله حافظ الى نبی امر خلقه،
این نسخه
اینجا هم نوشته تسلسل به یک رقم، تسلسل ایشون حذف کرده، اونی که شما میگین الان به رقم 7 گذشت، مثل که تکرارش کردیم. به هر حال حدثنا محمد ابن عیسی عن نضر ابن سوید که بسیار جلوه، عبدالله ابن سلیمان هم متعدده هم خیلی ابهام کلی داره، البته در عده از روایات اشتباه به عبدالله ابن سنان هم شده، لیکن داریم عبدالله ابن سلیمان مستقلن، داریم صاحب کتاب هم هست، مرحوم نجاشی هم متعرض شد، تویید تاییدی هم نکرده چندان، مضافن به این که این داره او امن رواه ان عبدالله ابن سلیمان، قاعدتا باید این درست باشه، فاصله داشته باشه، چون بعید اون بتونه از اصحاب امام باقر مستقیم نقل کنه، ان ابی جعفر علیه السلام ان الله ادب نبی محمد تأدیبا، تأدیبا این ادب داره احسن تأدیبا، ففوز الیه الامر، از این معلوم میشه بعد از تأدیب الهی در عده از روایات بود، وقال ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، روایت به لحاظ شواهد به اصطلاح فهرستی و قول ما بد نیست، چون خود محمد ابن عیسی شخصیت بزرگواری است، نضر ابن سوید فوق العاده شخصیت بزرگواری است، اما به لحاظ رجالی هم شبهه ارسال داره، هم تشخیص عبدالله ابن سلیمان اصلا کی هست و بعد آیا ثقه است یا نه خیلی مشکله. بله تقریبا میشه گفت نمیشه تشخیص داد وثاقتش رو بحث و کان مما امره الله فی کتابه فرائض الصلب، البته این کلمه صلب هم نوشته چند تا نسخ مختلفه، لیکن ظاهرا اون صلب باشه، فرائض هم کنایه از مواریث کتاب ارث و فرائض میگفت، صلب هم یعنی پسر و پدر و اینها، و فرض بالقرینه و فرض رسول الله للجد مراد باید این باشه، برای جدم پیغمبر صدق کن، فاجاز الله له ذلك، ده عرض کردم عده از روایات مثال هم داره، دقت کنید، شاید نظر مثل مرحوم سفار این بوده که این روایات حتی اگر به لحاظ سندی مشکل داشته باشه لکه چون شواهد داره قبول میکنیم. من عرض کردم از اوائل قرن سوم و اواخر قرن دوم که یواش یواش حدیث بین اهل سنت جا افتاد، حدیث صحیح رو جدا کردن، پس صحیح بخاری شد 4000 حدیث، خب اونا خیلی بیش از این حدیث دارن، 4000 کجا، میگن احمد بن حنبل قبل از بخاری 1,700,000 حدیث داره، این دیگه 4000 که به این حرفا کفایت نمیکنه، علی ای حال لذا عده زیادی از احادیث تضعیف شد، بعدها از قرن سوم و اواخر سوم و بعد چهارم و پنجم و اینها سعی کردن یه راههای دیگری رو برن برای اینکه یک حدیث رو تقویت بکنن، دقت کردین؟ یعنی وقتی آمدن چارچوب قرار دادن، به قول ما قول بنده حجیت تعبدی درست کردن، خب به مشکل برخوردن، یه عدد محدودی موجود بود، بعد آمدن دیدن نه میشه، ما نم دارن خودشون هستن، یه بحثی دارن که صحیح اون نیست که باید در صحیح این باشه، ما نمیتونیم حرف رو بزنیم، ولذا خود مستدرک عده زیادی از احادیث میگه صحیح، با اینکه میدونه نه بر شرط مسلم صحیح، نه بر شرط بخاری و مسلم، یعنی معیارهایی که این دو دارن مثل همه، لیکن یک کمی بخاری کمی مختصری به قول معروف به اصلا دائره رو تنگ‌تر کرده، اونا هر دو در راوی و مروی ان شرط معاصره رو دارن. دقت میکنید؟ حدیثی رو قبول میکنن که طرف معاصر طرف باشه، لیکن بخاری اضافه بر او شرط داره که ثابت باشه از او شنیده. مسلم این شرط نداره. یعنی میگن شرط بخاری شرط مسلم و ساقت و ضبط و اینا به جای خودش. اون شرط نهاییشون معاصره است. اگر معاصرش بود قبول میکنن. مسلم به همین مقدار اکتفا میکنه، معاصرش بود قبول میکنه. بخاری اضافه میکنه که از اون هم ثبت سماع او منه. دقیقا یعنی این اضافه، اینی که میگن شرط بخاری شرط مسلم کنایه از اینه، یا شرط شیخین. ولذا همیشه اگر بر شرط بخاری صحیح بود تو شرط مسلم آتن صحیحه. اما هست روایاتی که بخاری، رواتی که بخاری از ما نقل میکنه مسلم نقل نمیکنه، این دارن. لکن شرط بخاری، لکن این نکته رو دقت بکنیم، خود اهل سنت هم بعد از اینکه این تضییقات و این دائره های محدود درست کردن به این نتیجه رسیدن که مشکل داره. حل این مشکل به شواهد شد. وقتی در درایت الحدیثشون اسم مختلف، لهو شاهدون، لهو متابعون، لهو مقارنون، لهو معید، اصطلاحات مختلف و عجب غریبی رو درست کردن برای اینکه شواهد مختلف رو، مقویات و مثلا شواهد و مقارنات و مقاربات الی آخری اصطلاحات درست کردن. این کار در میان اهل سنت شد. این حالت رو الان در همین مثل کتاب‌های بصائر، چون بعد از بخاریه کتاب بصائر درجات، زمانن بعد از بخاریه، ما در اینجا هم می‌بینیم. شاید اینکه ایشون احادیث رو که کمی ضعیفه کذا با هم جمع کرده که جزء شواهد و معیده جزء شواهد بشه، یعنی این مطلب ولو سندش هم من رواه باشه، لکن میشه قبول بکنیم رو این جهت. و عرض کردیم زیاد اهل، زیاد ما الان حدیث داریم، همه حدیث رفع رو بخاری قبول نمی‌کنه. رفع اهل سنت سه تا از رفع اهل سنت، رفع شیشتایی یا نهتایی ما ندارن اهل سنت، اما رفع ستایی رو دارن. بخاری قبول نمی‌کنه، مسلم قبول، اما ابن حزم ما بعد قبول می‌کنه. حدیث لازم مثلا حدیث المؤمنین دشروطه قبول نمی‌کنه، ابن حزم هم قبول نمی‌کنه. ادهی از احادیث، همین حدیث که الان خوندیم ربح مالم یزمن که همین چندی پیش متعدد در مکاسه، که حدیث عبدالله ابن عمره، عبدالله پسر عمره، نه بخاری قبول میکنه نه مسلم، ابن حزم قبول میکنه. این هست در حاکم قبول میکنه، میگه صحیح الاسناد، اصلا تعبیرش اینه که صحیح الاسناد، ولم یخرج حالا که نقل نکرد لکن صحیح الاسناد. ولذا در کتاب حاکم مقدار زیادی احادیث رو حکم به صحت کرده، آن متفق نیستن. صحیح الاسناد اگر گفت نظر خودشه، ولی میگه صحیح اون علی شرط مسلم، صحیح اون علی شرط ما، اینطوری میگه. اگر نگفت علی شرط ما، گفت صحیح مبنای خودم، بقید میفهم رو مبنای خودم صحیحه. و اینا بناشون اینه که ما نمیتونیم تصحیح رو، تصحیح رو منوط بکنیم فقط به کتاب بخاری و مسلم. احادیث صحیح زیاد داریم، منحصر به این نیست به این دو کتاب باشه. یک، احادیث صحیح زیاد داریم، دو، احادیثی داریم که صحیح نیست لکن با شواهد به مرتبه صحیح. ولذا تعبیر میکنم مثلا حسن لذاته صحیح اون لغیره، تعبیر هم دارن، یعنی خودش نگاه کنید سند حسنه، اونی که از درجه صحت پایین باشه حسن میگن. خود تعریف حسن دقیقا پیش اونا بحث داره، پیش ما هم بحث داره، لکن پیش اونا بحثش بیشتره. دقت کردیم؟ یا میگه هادا حدیثان ضعیفان حسنان لغیره، یعنی اینقدر شواهد داره که از مرتبه ضعف میره مرتبه حسن، در حکم حدیث حسن میشه. این اصطلاحاتی است که اهل سنت هم دارن. عرض کردیم این اصطلاحات رو به این نحو ما نداشتیم، اما عملا هست. مثلا اینجا ما این اصطلاحات نداریم. حالا شما نگاه بکنید، احادیث ضعیف هست لکن مؤیدات داره، شواهد داره، شواهد طریق صحیح داره. دقت فرمودید؟ این نکته فنی رو دقت. بعدها بین اصحاب ما این شواهد جزء شواهد اساسی قرار گرفت. بین اصحاب ما از وقتی که دیگه چارچوب ها کاملا جا افتاد، که از کنیم از قرن هشتم، علامه اولین کسی که چارچوب رو، اطار رو به قول عربا، اطار رسمی، اون چارچوب رسمی رو قرار داد، علامه است که کل حدیث یروی عدلان ضابطن عدلان امامیان مثلی لآخر الاسلام. این که چارچوب را افتاد، اصحاب ما هم در احادیث ضعیف داریم با شواهد. خوب دقت کنی، از قرن هشتم به بعد اگر بین اصحاب ما شاهد هست، بیشتر شاهد عملیه. در اهل سنت حتی در اینجا شاهد نقلیه، دو جور شاهد داریم. در اهل سنت شاهد عملی نیست، اشتباه نشه، مراد از شاهد عمل در اینجا فتوا. فرض کن 200 از علما بهش فتوا دادن، این مهم برایشون نیست. دقت کردین؟ بین اصحاب ما بعد از علامه این مهمه. وقتی میگن این حدیث شهرت داره، شهرت عملی یعنی فتوا بشه، نه عمل، نه احتیاط. بین اصحاب ما شهرت عملی یواشا جا باز کرد. این سرش این شد که از زمان علامه چارچوب مشخص شد. وقتی چارچوب مشخص شد، احادیثی از این چارچوب خارج شد، روشن شد، با شهرت برگردوندن، گفتن صحیحه. لکن این چارچوب چون در قرن هشتمه عمل قدماست، چون ما در قرن چهارم کتاب کافی داریم، کتاب فقیه داریم، بعد فتوای علی ابن بابوی داریم، فتوای صدوق پسر داریم، بعد شیخ مفید داریم، بعد شیخ طوسی داریم، سردار الاماش. لذا ما یک زمینه‌های فتوایی و زمینه‌های حدیثی قبل از این داریم، یعنی قبل از چارچوب ما زمینه داشتیم. آمدن حدیث رو، البته شاهد نقلی هم چرا، مثلا در کافی موجوده، در تهذیب موجوده، شاهد نقلی هم گفتن، لکن شاهد عملی اضافه شد که شاهد عملی خیلی تاثیرگذار بود. دقت می‌فرمایید؟
شاهد عملی شاهد،
یعنی فتوا
نقلی هم می‌شد؟
نه، فتوا دادن ولی ضعیف باشه،
نقلم کردن
نه، شاهد نقلی دو سه نفر دیگه نقل کرده باشن. در اهل سنت زیاد دارن، چون مصدر زیاد دارن، ممکنه یه حدیث در کتاب دریجه ضعیفه، اما یکی دیگه هم نه، مخصوصا در اهل سنت الان هم همینطوره. خیلی الان دارن کتاب چاپ میکنن، خیلی از کتابهایی که اصلا موجود نبود، یعنی مدت ها اصلا خود ما مثلا سعید ابن حبان مدت ها ما از نسب الرایه نقل میکردیم، اخیرا چاپ شده. اولا که یک کتاب دیگری به نام الاحسان به ترتیب سعید ابن حبان چاپ، من اون نسخه رو دارم،
بازسازی کردن،
نه پیدا کردن نسخه پیدا، اخیرا خود من ندارم، سعید ابن حبان ندارم. خیلی کتاب ها چاپ شده، یعنی واقعا یه چیز عجیبیه، نسخه پیدا کردن و انصافا هم دارن، نسخه نفیس زیاد دارن که مشغول چاپ هستن. قرار اینه دقت بفرمایید، پس کتاب بصائر الدرجات در ربع دوم به حساب مکتب قومه، یعنی داره روایات رو مرتب میکنن، جمع جور میکنن، احادیث مقارنه میکنن، نسخه ها رو مقارنه میکنن. این در ربع از 200 اگر شروع بشه، ایشون بعد از 250 تا 300. اگر ما این رو بگیریم، یعنی این نکته فنی روشن شد، کلینی بعد از 300، یعنی یه طبقه بعد از اون تا 330. لکن کلینی چون خیلی قشنگ جمع‌آوری کرده بود، شانس ایشون رو توی بغداد خیلی جا افتاد، مکتب دوم بغداد معیار شد کلینی، لذا کتاب ایشان خیلی جا افتاد، کتاب مرحوم کلینی بیشتر. اینم من گفتم این نکته رو عرض بکنم، اگر گاهی روایت ضعیف هست، سند اشکال داره، این هنوز اوائل کاره، یعنی اوائل تنظیم نسخه هایی که از عراق رسیده، این نسخه ها رو باید جمع جور بکنن، مقابله بکنن. طبیعتا همیشه میگن کار اول یک مشکلاتی داره، این مشکلات کار اوله. حدیث شماره بعدی،
کم
میشه چرا؟ اما چون محمد ابن حسین خیلی مشهوره و آثار ایشان در قوم کاملا مطرحه، خودشم در کوفه من چند دفعه شاید تو این سفر نشد عرض کردم، گفتم عرض کردم با این که نجاشی راجع به محمد حسین خیلی خوب نوشته، انصافا خیلی اوصاف برشان، یکی دو بارم تا حالا خوندیم تا این بس گفتیم عبارت و شرح هم دارم، چون عبارت نجاشی شرح میخواد، خیلی شرح داده. اما من همیشه عرض کردم اون چی که خود من بهش رسیدم بیش از اونست که نجاشی گفته، شخصا بهش رسیدم، در روایات ایشان سعی اطلاع عجیبی داره ایشان، چون بله اهل سنت چیز عجیبیه محمد بن حسین دیگه، ظاهرا چون کوفه موند، اگه بغداد اومد چون از ابن ابی عامر مهمتر میشد، ابن ابی عامر بغداد آمد بالاخره عنوانی پیدا کرد. به نظر من میاد که شاید در اطلاعش بر حدیث و به اصول حالت جمع آوری حدیث بر مثل ابن ابی عامر هم بشربه، خیلی فوق العاده، مرد فوق العاده ای است، و آثار ایشان کاملا در قم مطرحه. کلینی زیاد ایشان نقل میکنه و کذلک در اینجا
فرقی نمیکنه کجای سند
باشه. نه عرض کردم فرق میکنه، وسط باشه اول باشه، لکن جهات دیگه هم هست. اصلا معنای فهرست یعنی شما تک تک نگاه در رجالی میگه همینجا ارسال اولش خراب شد، در فهرستی یه روح حاکم بر روایت میبینه، نه اینکه تک تک نگاه بکنه. این ارسال آمده از مشایخ قوم، از محمد بن حسین که احادیثش در قوم کاملا مطرحه. از کردم حالا چون دیگه وقتی ریا بحثم هست، مرحوم نجاشی خیلی راجع به محمد بن حسین، حالا خاص این روزی من توضیح هم باید بدم، خیلی عبارت آورده و خیلی از ایشان تجلیل کرده، انصافا خیلی تجلیل کرده، لیکن باز به نظر من ایشون بالاتره. حدیث شماره 11 و حسب این حدثنا یعقوب بن یزید، از کلام ایشون از بزرگان، مقدار بسیار زیادی از احادیث عراق رو به قوم آورده، خصوصا کتاب ابن ابی عمر، یکی از نسخ مشهور کتاب ابن ابی عمر در قوم مال یعقوب بن یزید که صحیح هم است، نسخه صحیح و هیچ مشکل نداره. و محمد ابن عیسی که عبید باشه، ان زیاد القندی، ان محمد ابن عماره، این الان خیلی هم نسخ در اینجا مختلفه، محمد ابن عثمان داره، محمد ابن مروان احتمال گفته احتمال داره، این یه مقداری ابهام داره به هر حال. زیاد خودش بله واقفی است، بله زیاد مشکل عقائدی داره واقفی است، لکن خود توصیق شد زیاد ابن مروان قندی. ان فضیل ابن یسار، ایشون در اینجا داره، اما روایت فضیل ابن یسار در باب سنن مفصل هست، در باب صلات مفصل هست. و کرارم عرض کردیم مرحوم کل نجاشی اینجا نوشته کوفیون، فکر میکنم نجاشی اشتباه کرده، فضل از بزرگان بسته است، فکر میکنم از موارد اشتباه نجاشی باشه. علی حال مردیست بسیار بزرگوار فضل ابن یسار، خوب دقت کنید. و عرض کردیم که حالی من دیگه وارد این بحث نمیشم، اینجای اثر داشت، یکی از امتیازات فضل و عده مثل ایشان اینا میراث‌های بصره، میراث های بصره نسبتاً تعارضش کمه، نسبتاً میراث های کوفه خیلی تعارض داره، اختلاف در حدیث در میراث های کوفه خیلی زیاده. و ما گاهی شده حتی در بحث بعضی از روایات که اختلاف داشت برگشتیم به میراث های بصره برای حل مشکل میراث کوفه، دیگه وارد بحثی میخوام بشن، چون شیعه در کوفه کم بودن، روات هم کم بودن، وقتی روات و علما زیاد شدن اختلاف میاد، وقتی علما کم شدن اختلاف کم میشه. به هر حال در کوفه کتب زیاد بود، روات زیاد بودن، طبیعتا اختلاف زیاد بود.
فضیل ابن یسار
نهدی
بصری،
نه نجاشی، نه شیخ،
شیخ اصلا نداره
ترجمه بصری، درست
میشه سمیمان،
بله به نظر من نجاشی نشون کوفی هست
اینجا که
این حالا یا یک کسی دیگه نوشته بصری یا کوفی هست، به هر حال اگه نجاشی نوشته درسته، ایشون از بزرگان اهل بصره، شاید یکی دیگه هست که من حواسم با ایشان، اون که ایشون نوشته کوفی هست که مسلم بصری هست ایشان. حالا به هر حال ایشان قطعا بصریه و میراث های فضل، خوب دقت بکنید، غیر از اینکه خودش جلیل القدره، نمیدونم دقت کنید مراد من چیه، چون ما در این مسائلی که بررسی میکنیم غیر از، یعنی اصولا یک نوع انسان اطلاع پیدا میکنه بر حال شخص، یه نوع یک مجموعه حالات، شهری که زندگی میکنه، احادیثش، مشایخش، شاگرداش، یعنی یه مجموعه رو در نظر میگیریم، در این مجموعه فضل خیلی خوبه، چون اصولا حدیث بصره تعارض نداره، خیلی کم داره، چون شیعه کم بودن، علماشون کم بودن، رباط کم بودن، کمتر داریم، در کوفه خیلی شدیده اون روح شدید اختلاف احادیث در کوفه. قال سألته، اینجا البته سألته داره اما مراد امام باقر صادره، ان کیف کان یسنا امیر المؤمنین بشار، این آقایم سوال کرد، ایشون فرمود یهود دو، بعدم اون مسئله کیف کان یسنا و بشار بالمسکر، این جای دیگه هم داره فضیل، امام میخوان بفرمایند که سنت رسول الله حکم فریضه رو پیدا میکنه، اونجا هم فرمود یهود دو مثل ظالم. قال سوا فستعظم تو ظالک، نخوندم این مداش آقای مطالب، این رو من سنگین شمردم، از خودم سر سنگینی این بود که اون حدی که در باب به اصطلاح در باب فریضه الله در باب سنت النبی هم جاری بشه، فقال لی یا فضل لا تستعظم ذلك. حالا تعجبه، یه روایت صحیح از فضل هست، فصارت سنت و عدیل الفریضه، چطور این مطلب نه؟ فان الله انما بعث محمدا صلی الله علیه و آله رحمتا للعالمین. اینا اینم تو اینجا زیادی داره. یعنی یکی از نکاتی که در باب تفویضه شاید این است، چون یه بحثی آیون دارن در روایات ما، بعضی را داره که اولو العزم با اسو الناس کافه، اما ظواهر قرآنی هم بحثی سانو نمیخوام وارد بحث کلامی بشن، ظواهر قرآن این است که حضرت موسی مال بنی اسرائیله، یعنی انبیاء سابق همه محدودیت دارن، حتی حضرت موسی که جزا این آنو بحثش بعد جدگان باید بحث بشه. و اونی که بوئس الناس کافت منحصر در رسول الله، وقتی این میخواد این مقدمه این بشه، بعد این که رسول الله بعد
پس همه اونا قومه داره،
اونا قوم دارن. وقتی روایت دیگه داره که اولل از یعنی ارسل الناس کافه، اون روایت مشکل داره، به الا ظاهر آیات اینطوره. ظاهر آیات این است که تمام انبیاء سابقین برای یک محدوده ای هستن. یه روایتی از در باب اولو العزم من الرسل که 5 تا اینطور. حالا دقت بفرمایید، در اینجا یک نکته میخواد بگه، سر این که به رسول الله تفویض شد یکیش همین بود، چون باید این شریعت مقدسه برای تمام کره زمین باشه، باید دارای یک صلاحیت انطباق با شرایط معین باشه، لذا باید توش تفویض باشه تا یک شرایط انطباق با رحمت للعالمین بتونه دست باز باشه. والله ادب نبیه فاحسن تادیبه. پس یکیش هم این رحمتا للعالمین اینجا اضافه شده. فلما تدب، بعد که پیغمبر اکرم این ادب الهی رو قبول فرمودن، فوزه الی فحرم الله الخمر و حرم رسول الله کل مسکر و اجاز الله ذلک ده و حرم الله مکه و حرم رسول الله مدینه. البته آثار تحریم مکه و مدینه فرق میکنه. فاجاز الله ذلك كله له و فرض الله الفرائض من الصل فاتم رسول الله الجد فاجاز الله ذلك كله. ثم قال يا فضيل حرف و ما حرف، مطلبی چه مطلبی؟ من یطع الرسول فقد اطاع الله، که دیروز هم عرض کردیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.